بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين فيصل الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة في كل ساعة چسان شک کنم این همه اطاقای تو رو قم تنایت ای دوست مرا پیرم کرد میخورد غمز تره و قم قمهای تو رو من که باشم که دعا بهر ظهور تو کنم از خدا می کنم هر لحظه تمنای تو را لامه هلیه علالله مقام فرمودن شب جمعه بود به طرف کربلای مولا میرفتم، بین را برخورد به جوانی کردم، معضلات علمی منو برام حل کرد. تعجب کردم گفتم در میان اعراب صحرا نشین چه افراد فاضلی پیدا می شود. آخرین سالم این بود ای جوان اعراب، آیا در زمان غیبت کبرا میشه خدمت مهدی زهرا رسید یا نه؟ در این لحظه عصایم از دستم و زمین افتاد، خم شد عصا رو برداشت و دستم گذاشت، فرمود چطور میشه خدمت مهدی نرسید در حالی که مهدی داره عصا تو دستت میگذاره. سیه زدم خودم از بالای مرکب رو زمین انداختم به این امید که خاک پاشو ببوسم، اما وقتی به هوش اومدم دیگه جمال ماهشو ندیدم. تو به کوی تو حبیبا گذر افتاد مرا، روزه خل برین از نظر افتاد مرا، من نمیدو سگه غافله اشاقه، به امیدی که به کوی تو رسانه نرای. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی انک لعلی خلقین عظیم. عرض شد قرآن شریف اخلاق پیامبر را به عظیم بودن یاد می فرماید، به درستی که تو بر خلق عظیم هستی، علا برای استیلاست، یعنی یا رسول الله تو مسلط بر خلق عظیم هستی. خلق حسن جزء سجیه توست، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یا رسول الله به سبب رحمت الهی که شامل حالت شد با مردم نرم شدیم، اگر تند گو و تند خو بودی لنفضوا من حولک، مردم از گرد تو پراکنده می شدند. نرم گویی تو و نرم خویی تو سبب شد توانستی اسلام را در اون جامعه عقب افتاده پیاده کنیم. ابن شهرآشوب در کتاب مناقب خود خلاصه ای از سیره اخلاقی پیغمبر را ذکر می کند، می فرماید و کان النبی اسخ الناس، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سا سخی ترین مردم بود. لایثبت عنده دینار ولا درهم، پول پیش حضرت قرار نمی گرفت. تا پول می آمد حضرت او را به مساکین رد می کرد. اگر شب سایه می انداخت و پول اضافه می آمد، لم یعوی الی منزله، به خانه خود نمی رفت، تو کوچه های مدینه را می افتاد تا نیازمندی را پیدا کند، پول را به او بدهد، بعد به خانه خود می رفت. صفت سخاوت از صفاتی است که خدا اون را دوست می دارد. لذا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلامی فرمایند: السخی قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. انسان سخی به خدا نزدیک است، به مردم نزدیک است و به بهشت هم نزدیک است. اینقدر این صفت را باری تعالی دوست دارد که وقتی سامری قوم موسی را گوساله پرست کرد، موسی کلیم تصمیم به قتل سامری گرفت. جبرئیل نازل شد، گفت خدا می فرماید سامری را نکشمش. تمام زحمت‌های چندین ساله ما را هدر داد. ما رفتیم و روی کوه طور و برگشتیم، برای اینها کتاب هدایت آوردیم، دیم تمام طلاها را روی هم ریخته، یک گوساله درست کرده و تمام این مردم را گوساله پرست کرده، او را نکشم. خطاب آمد، حضرت حق می فرماید این سامری سفره‌دار است، یه مشتر سفره او نان می خورن، مردی سخی و سفره‌دار، لذا از قتل او بگذر، سامری را نکش چون سفره‌دار است. عجیب صفتی است، روایتی است، خاتم الانبیاء محمد مصطفی می فرمایند: شاب سخی مرهق فی الذنوب احب الی الله من شیخ عابد بخیل. روایت رو باید با آب طلا نوشت. واقعا پیغمبر می فرماید جوانی که در دریا یک گناه غرق باشد، مرهقون فی الذنوب، تو باطلاق گناه دست و پا می زند، اما صفت سخاوت دارد. این جوان کثیف در لجن افتاده که صفت سخاوت دارد، پیش خدا محبوب تر است تا پیر مردی که عابد باشد ولی بخیل باشد. خوب صفتی است و علت این که شما در این تهران دیدید پیر مردا یادشونه، خیلی از لاتای تهران عاقبت به خیر شدند، به خاطر همین صفتی بود که در این انسانها بود. حدیثی است، من چند سال دنبال سند این حدیث میگشتم، میخواستم وقت نقل میکنم، مختلف شنیده بودم، مستند باشه، پاش محکم باشه، تا در اهواز جوان طلبه سند حدیث رو برام آورد، دیدم مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری رضوان الله علیه که در شوشتر دفنه. اگر رفتید شوشتر، یه مقام صاحب زمان در شوشتر هست، مثل مسجد جمع کران ابته نبون وسعت که مولا صاحب زمان علیه السلام در اون مکان دیده شدن، لذا اونجا رو یک گنبد و وارگاهی درست کردن و شبهای چهارشنبه مردم میان نماز امام زمان علیه السلام میخونن و از اون مکان متبرک میشوند. من بارها رفتم صبح جمعه چند سال، اما اونجا در اون مکان دعای نود بخوندیم در شوشتر. روبروی این مقام قبر مرحوم آشمنتقی شوشتری است که این چند سال اخیر فوت کرد، که به اون میگفتن آفتاب شوشتر. یه سری کتاب ارزنده داره ایشون، قاموس قرآن داره، قاموس الرجال داره، کتاب‌های بسیار قابل استفاده. در قاموس الرجالش این عبارت رو نقل میکند که عده‌ای از مؤمنین کوفه آمدند نزد صادق آل محمد علیه السلام، شبا کوتاه، شما آدمای خوبی هستین که میان صبح پای منبر، من جای شما بودم نمی اومدم، دروغ نمیگم والله، نمی کشیدم شب یک خوابیدم مثلا از 3 ساعت 4 ساعت مثلا نمی کشه دیگه. شما آدمای خوبی هستید میاد پای منبر، و اگه چرتی هم گاهی وقت توی چرت هم میاد اب نداره، راحت باشید. مرحوم عرضم بودتون حاج مقدس رحمت الله علیه مسجد میرزا موسی میرفته منبر ما رمزون، خیلی ها میامدن اونجا تو تابستون پیر مردا بازار یا ولو میشدن میخوابیدن قشنگ. ایشون اصلا نام پیغمبر رو وسط منبر نمیبرده، میگفته ممکنه که صلوات فرستاده بشه اینا از خواب بیدارشن، ایزای مؤمن حرامه، من دعای خدا خوابیدن. چقدر اونا محتاط بودن، بر ما حاج مقدس خدا رحمتش کنه. سوار ماشین نمیشون، تازه ماشین اومده بوده، بوده این راننده بوق میزنه مردم میترسن، تو گناه ترس اون من شریکم. پشت بلنگو هم صحبت نمیکرده، میگه صدایی که از تو این بوقا میاد از موضوع شما اثر نداره. منبرم که میخواسته بره 10 شب، میگفته 10 شب میام منبر، شرطش اینه که ازت پول نمیگیرم، به شرط دیگه ریشاتو نتراشی. 10 شب میرفته منبر، یه جوانی رو محاسندار میکرده، پول منبر هم اگه مثلا بهش میدم، مثلا پول اون موقع مثلا 50 تومن 20 تومن ور میداشته، 30 تومنش رو بر میگردونده، بوده نون و پنیر انگور ما رو همین کفایت میکنه، چون زن و بچه نداشته، خرجش کم بود. خدا رحمتش، چه اخلاصی داشتن اونا. روز عاشورا داشته روزه میخونده، این ساعتای قدی قدیم یادتونه که ساعتای بلند میزدن تو دیوارا، اینا شروع میکنه زنگ زدن، دنگ 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 شروع میکنه، تا زنگ شروع میکنه به زدن حواس مستمعین پرت میشه، یه مرتبه روشو میکنه به اون ساعت، میگه روزه حسین میخونم ظهر عاشورا، زنگ میزنی ساکت باش. بقیه شو نزد، 3 تاشو زد تا 12 میخواست 9 تا دیگه بدونن دیگه نزد. حالا آدم های خوبی چون میدید پای منبر، خدا اجرتون بده انشاءالله. حالا که اومدی ازم نزد دیگه، چورت نبرتت، حیف. حالا ما دو تا حدیثی میخونیم، نشستیم دور هم دیگه شب جمعه. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا یک نماینده طرف خودتون به ما بدید، ما بریم کوفه. فرمودن که مفضل رو ببرید، مفضل رو بردن. بعد از مدت مؤمنین آمدند خدمت حضرت، آقا فرمودن نمانده ما چطور حالش؟ من آقا مفضل خیلی خوبه، آدم خوبی هم است، ولی یه عیبی داره ایشون. که ما نمیپسندیم. فهمدن چه عیبی داره؟ گفت خیلی ایشون با لاتا هم ارتباط داره، صاحب الحمام، حمام یعنی کبوتر، کفتر بازا و لاتا و اینا با این رفت آمد میکنن، این شأن نماینده شما نیست. آقا هیچی نفرمودن، وقتی اینا میخواستن برن یه نامه آقا بهشون داد، فرمودن رفتید کوفه، اینو از طرف من بدید به مفضل. اینا آمدن کوفه و رفتن منزل مفضل و نامه آقا رو دادن. مفضل نامه رو وا کرد، گفت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که اینقدر من پول لازم دارم برای کار خیری، شما چیکار میکنید؟ یکی گفت بازار خرابه و یکی گفتش که حالا ببینم چی میشه، گفت حالا یه فکری بکنم. و حضرت فرستاد دنبال رئیس لاتای کوفه. آبش فرمودن امام صادق علیه السلام فرموده اینقدر من پول لازم دارم. گفت چش، نوکرش هم هستم. رفت و لاتای کوفه رو جمع کرد، گفت پسر فاطمه اینقدر پول میخواد. آقا چش، پول رو بردن و اتاق مفضل پر از درهم و دینار شد، هر که هرچی داشت رو کرد خلاص. مفضل برگشت به این مؤمنین گفت که خدا نیاز به نماز و روزه شما ندارد. یعنی حضرت خواست درس بده که اگر مفضل این لاتا رو دوست داره به خاطر این صفتشون دوستشون داره که اینها ایثار میکنن، لقمه خودشو تو دهن کس دیگه میذاره، لذا خدا دستشون رو میگیره، عاقبت به خیر میشن. مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه و اشق احمد آقا میفرمود یک ساعت مونده به اذان صبح مسجد میرزا موسی برای نماز شب جا نبود، تمام کلا شاپویای تهرون، مشتی تهرون، کلاهای شاپوشون بغل دستشون و اینا نافله شب میخوندن. بعد میفرمود مرحوم برهان میرفت منبر نماز میخوند، میرفت منبر، بعد روزه بود تا ظهر. میگو فلانی اون مجلس ها دیگه عتیقه است. میگو حالا همین مجلس های سو هم یواش یواش عتیقه میشه. میگو من میمیرم ولی یادت باشه یه موقع میشه رو منبر میگه آه یه مردمی بودن نماز صبح میرفتن مسجد میخوندن عاشورا میخوندن، بعد میمادن تو روزه میشستن گریه میکردن، اونایی که میشنن میگن او اینا اولیاء الله بودن، واقعا چه حالی داشتن که صبح زود بلند میشدن میرفتن مسجد و میامدن بعد روزه و گریه میکردن. بخل صفت بدی سا، اگه بخیل باشی میری جهنم. پیغمبر بزرگوار دید پیر مردی دامن کعبه رو گرفته، میگه خدای منو بیامرز، من میدونم که نمیامرز. حضرت فرمودن لما تسوء ظنک بالله، چرا به خدا اینقدر بدگمانی؟ چه حرفیه میزنی پیره مرد؟ آخه من یه صفت بدی دارم، میدونم خدا منو نمیآموزه. فرمودن چی اون صفت بد تو که تو رو از رحمت خدا مایوس کردی؟ گفت یا رسول الله من خیلی ثروتمندم، خیلی پول دارم و ازم خیلی عالیه، اما وقتی یه فقیری به من مراجعه میکنه چیزی از من میخواد، من همه وجودم آتش میگیره، اینقدر بخیلم. پیغمبر فرمودن از من دور شو، میترسم صاعقه از آتش نازل بشه منم به خاطر تو بسوزم. بخیل نباش. حالا بخوایم وارد بشیم اینا بحث داره، و ما انفقتم من شیئن و هو یخلفه. ببین لب جوی آب بشین، یک کاسه خالی بگید است، این کاسه رو که میزنی زیر آب، هنوز کاسه رو بلند نکردی، از آب جدا نکردی، جریان آب جاش رو پر میکنه. اینه بهش میگن خلف، جای گزینی. خدا میفرماد اون چه در راه خدا انفاق میکنید خدا جاشو پر میکنه، یعنی کاسه آب هنوز بر نداشتی جریان آب میاد جاشو پر میکنه. من مرحوم مرشد چلویی رو ندیده بودم، خدا رحمتش کنه، خیلی آدم با کمالی بوده مرشد چلویی، از اولیای خدا بوده، با اینکه چلو کبابی بوده یه عالم خوبی ما داریم در مشهد، آیت الله سیدان آسی جعفر حفظه الله، خیلی عالم وارسته دوست داشتنی. فرمودن 50 سال پیش من میمودم تهران، منبر میرفتم، دوست داشتم این مرشد چلویی ببینم. رفتم بازار در مغازش، دیدم خیلی سرش شروع، زور بازار داشت دیگه، خیلی سرش شروع. گفتم این چطور از اولیای خداست این قدم تعریفش میکنم با اینکه اینقدر مشتری داره سرش شلوغه. اون آب گردون پر روغن کرمانشاهی بود و با ملاقه سر میز را میافتاد و روغن میریخت روی برنجا. سر میز ما که رسید یه نگاهی به من کرد، با لهجه خالص تهرانی گفتش که آ سید، آدم سر شلوغ باشه چیزی نی، آدم دلش شلوغ نباشه. سر شلوغ باشه چیزی نیست، آدم دلش شلوغ نباشه. بله، کباب میذاشت تو دهنش، حالا میگم واسط مزدم شما عرض میکنم خدمت. اینقدی بزرگوار بود، شاگردان میادن برای استاد غذا ببرن، بوی غذا میخورد به دماغش. یه تیکه نون برمیداشت، یه تیکه کباب میذاشت روغن کرموشه میذاشت تو دهان این بچه کارگر که دلش ضعف نشد. وقتی هم کباباش تمام میشد یه تیکه تهدیگی میذاشت تو روغن میذاشت تو دهن این کارگره دلش ضعف نشد. حضرت رضا علیه السلام میفرمان بهترین زندگی در دنیا اون زندگی است که یه نفر از کنار اون زندگی خیر ببینه. میدونی که یک کسبت برکت میکنه وقتی که دست کارگره هم با تو بیاد تو همون بادیه غذای زهره، نه که تو چلو کباب بخوری اون اونو ماس بخوره نون حلوا بخوره. گوش بدی، بالای سرش نوشته بود نسیه داده میشود حتی به شما، وجه دستی داده میشود حتی به شما. بعد زیرش نوشت به قدر قوت، چون خیلی بهش مراجعه میکردن، به اندازه توانم. یه نفر بهش گفت همه مینویسن وجه دستی داده نمیشود، شما چطور نوشتید وجه دستی داده میشود؟ فرموده بودن یه آسگری بود ساعت 3 بعد از ظهر هر روز میومد در مغازه ما، از چلو کباب میخورد میرفت، برکت بود دیگه. یه روز آمد و ما موقعاتمون تلخ بود از جای دیگه، گفتیم آ سید خوشت میاد تو هم هر روز میای اینجا چلو کباب مفت میخوریم. ما هیچی نگفتیم، سرش انداخت پایین و غذا نخورده رفت. فردا دیدیم کاسبیش کساد شد، زور قلقله بود، امروز هیچ که نمیاد، مشتری ها 500 تا شدن 20 تا 30 تا، کبابا موند و برشتا موند. عجب، دیدیم تو آشپزخونه کبابایی بیکرده، نکنه روغنمون خراب. نه، روز دوم شد، خدا یه تیغه کشیده جلو مغازه، نمیان آقا تو، دست خودشه دیگه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. 1000 تا بستنی فروش تو تهران، خدا به یکی عنایت میکنه، شد اکبر مشتی، مردم صف میگیرن. من از امشب یزد میرم منبر، خب یه رفیق داریم اونجا قناده، خیلی قشنگ از یا شیرین هم میگفتش که هم آدم های خوبی هم هستن، هنوز قششون کمتر از جای دیگه است. میگفت که همو مغز بادم و همو مغز گرد و همو شکر و همو هل و همو روغنه که خلیفه رهبر گلش میکنه به جدد، منم گلش میکنم، اما من نمیخرن در دوکن و او صف میکشن، 6 ماه پیش پول میدن سفارش میگیرن. خب یه چیزی تو کاره، یه چیزی تو کار هست. 100 سال پیش، 100 سال آقای این آش خلیفه بازارش داغه، 100 سال، یه قرن ها. حالا علتش چی بوده؟ همسایه در خونه آش خلیفه در میزنه که حاجی خلیفه دلم درد میکنه، یه تو که نباد داری زر رو که من بدی؟ این هم میگه امشب تو خونه نبات ندارم، آم میرم برات میارم. پیر مرد از خونهش بلند میشه نصف شب، میاد چهارراه امیر چخماق، در دکونش وا میکنه، یه تیکه نبات برمیداره میره در خونه همسایه میده که دل درد او خوب بشه. از فردا صبح بازار گره، 100 سال به خاطر 250 گرم نبات بازارش داغ. خدا رو نشناختی، اطاعتی بنما تا سعادتی ببری. خب چیکار کنیم؟ روز سوم هم مشتری ها نیومدن تو. عجب. رفت پیش مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله تعالی. شیخ گفت شیخ کارمون گیر کرده، نمیدونم چه خبره، یه تیغه کشیدن نمیان مشتری ها تو. المؤمن ينظر بنور الله، روایت مؤمن میبیند اما به وسیله نور خدا میبیند. فرموده بود گیر کار دست یه سیده، سیدی رو ناامید کردی، دل او شکسته، تیغه کشیدن جلو مغازه. گشت و گشت و سیده رو پیدا کرد. آسه نوکرت این بابا بیا چلو کباب بخور برو. آسه دو چلو کباب داد، از فردا دوباره بازار گرم شد. دستگاه خدا دستگاه عجیبیه. گوش میدین؟ یکی از همسنفای این آقایون که بیشترشون آتکار آهنه، شاید باورتون نشه، ایشون دم پامینار مغازه داشت، داماد ایشون روحانیه با ما رفیقه، میگفت ایشون زور میخواست بره مسجد 30 سال پیش، 100,000 تومان 150,000 تومان تو کشوش پول میذاش، کشورم باز میذاش، به کارگرام گفت همه تون بری، در مغازه رو هم باز میذاش. میگفت والله وقتی میومد میدید یکی اومده پول رو برده خوشحال میشه، والحمدلله یه نیازمندی از مغازه ما خیر دیده. خدا چه بندگانی داره تو عالم. همین آقایش اومد منزل ما، 7-8 دست کچلوار تو ماشینش. به سر من اومد گفت بابا کچلواری فلانی قیمتی از کچلوارش اقلا 2-3 میلیون میارزه. خیلی ارزم رو شما این کچلوار آویزون کرده تو ماشین، اگه یک کسی بزنه شیشه رو بشکه اینا رو ببره ما خجالت میکشیم. این کچلوارش بیاره تو آخر شب خواست بره دوباره ببره. ما میشون گفتیم جا سویجه بدیم بچه ما کچلوارش ما رو بیاره تو، خواستید برید ببره. گفت به جدتون عصر اینا رو به این نیت گذاشتم تو ماشین که یک کسی بزنه شیشه ماشین رو بشکنه ببره، چون من لباس زیاد دارم نیازمندی، امشب از این لباس رو برسته بود. گوش میدین؟ تجار قدیم صبح که دشت میکرد، من دیده بودم تو همین بازار تهران، مشتری دوم میفرستاد دکونه بغل دستی، گفت من دشت کردم از بغلی بخرید این دشت نکرد. حالا دلال میفرسته، واسطه میفرسته، از صبح تا به شب پول بهش میده، سر سبز میدون که یه خارجی مثلا توریستی میخواد بیا 4 تا قالیچه ابریشم بخره، این بکشتش از دور 500 تا فرش فروشی ردش کنه ببرتش تای بازار تو فلان سرا، یه قالیچه رو مثلا از او بخره. میگفت مشرف میشدم مشهد، رسیدم دامغان، در مغازه بقالی رفتم چیزی بخرم، بقاله گفت میتونم ازت خواهش کنم اینا از دکون بغلی بخری؟ گفتم که آقا اینایی که من میخوام شما داری، چرا منو معطل میکنی؟ گفت صبح اول وقت متوجه شدم همسایم امروز چک داره، بدهی داره، تصمیم گرفتم هر چی مشتری میاد بفرستم تو دکان ای زودتر بفروشه بره چکشو پاس کنه آبروش حفظ. حالا من میبینم کاسب روبروی 2000 کاسبی میکنه، دنبال این میگردم که یه جوری جنس رو ارزون تر بدم او رو بزنمش زمین. خدا به هم نمیده، هرچی هم میدوم هیچی ندارم. اینقدری فکر کنیم، نیتامون رو قشنگ کنیم. رفتی خواستگاری دختر مردم، چون به تو نداده همش گمون بد به مردم داری، سوء نیت داره که بشه دختر این طلاق بگیره برگرده، کیف میکنه وقتی میشنوه که دختر فلانی با داماد اختلاف داره. خدا کار تو رو درست میکنه. و ذنوب اللتی در دو دعا بحثی ما داشتیم، بعضی عزیزان بودن در آثار گناهان، یه سری گناهان داریم عزیزان سبب میشه دعای ما رو رد میکنن. یکیش سوء نیت، نیت بد داری، من گاهی پیش اومده میرم مسافرت مثلا، جوونت میرم دو ترکه سوار موتور شدن گاز میدن. درس اخلاق یاد گرفتم از یه آقایی که بغل من رانندگی میکرد. این جوونه تو جاده شما بارانم اومده بود بیراش میده، این دوست ما دست کرد تو جیبش 10,000 تومان در آورد گذاشت رو داشبورد. خدای این جوان عزیز مردمه، من 10,000 تومان صدقه میزنم برای سلامتی این دوتا جوان، پدر مادرش چشم انتظارن، مبادا بخوره زمین پاش بشه. گوش بدیم ما اینجوری نه، یکی مخوره زمین ما خوشحال میشیم. امام صادق علیه السلام هم به شکست دیگری خوشحال نشو، صبح تو بازار میشه فلان کسم تقش در اومد چیکاش داره برمیگرده قه قه میخنده، عجب. حضرت فقط به شکست دیگری خوشحال نشو، ممکنه شکست خورده فردا تو باشی، دنبال تو هم میاد. تو مسجد بلند شد گفت غریبم فقیرم مستمندم، کسی هست مرا پذیرایی کند؟ پیغمبر بزرگوار فرمودن این مرد از غریب گفتی. غریب عالمی است که در محله باشد مردم علم او استفاده نکنند، غریب مسجدی است که در محله باشه مردم توش نماز نخونن، غریب قرآنی است که در خانه باشه مردم قرآن رو نخونن. فرمود کیست از این مرد پذیرایی کند؟ من بهشت رو براش تضمین کنم. آقا و مولای ما سید المظلومین امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات و السلام. از جا برخواست، فرمودن من ازش پذیرایی میکنم، آوردنش منزل. به صدیقه اطهر سلام الله علیها فرمودن زهرا جان چی داریم تو خونه امشب؟ فرمودن به اندازه یک نفر قضا داریم. فرمودن من نور شمع را فرو می نشانم کم می کنم، قضا را میاریم سر سفره، چون اگر من غذا بخورم با او دوتایی سیر نمیشه، مهمان سیر نمیشه. اگر غذا نخورم مهمون ما خجالت میکشه، میگه رفتم غذای علی را خوردم. ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه می نویسد آقای ما امیرالمومنین دستشو میکرد تو کاسه غذا خالی در می آورد، اما میذاشت در دهان مبارکش، آرواره ها رو هم بالا و پایین میکرد، یعنی منم دارم غذا میخورم که او خجالت نکشه. مهمان غذا رو خورد سیر شد، مولا نور را برافروختند، دیدن به برکت دست یداللهی علی کاسه غذا پر غذاست، مملو و از غذاست. صبح آمد محضر پیغمبر اکرم، حضرت یه نگاهی به علی کرد گفت علی دیشب چیکار کردی؟ دیشبت خیلی پیش خدا میارزیده، جبرئیل اومده برای تو این آیه رو آورده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار کردن دیگران رو بر خودشون مقدم داشتن در حالی که خودشون به اون قضا نیاز داشتن. تو میدان جنگ شمشیر می زد امیرالمومنین، کافر حربی تو میدان جنگ گفت یبن ابی طالب حبلی سیفک، شمشیر تو من ببخش. تو میدان جنگ حضرت شمشیر رو انداختن، شمشیر مال تو. گفت علی تو میدان جنگ انسان شمشیر دست دشمنش نمیده. فرمود آخه تو دست سؤال پیش علی دراز کردی، از جوان مردی علی دور است، دست سائل را رد کند ولو دشمنش تو میدان جنگ باشد. از اسب پرید پایین و اکب علی قدمی، خودشو انداخت رو پاهای مولا علی، شروع کرد بوسیدن، شهادتین گفت، مسلمان شد، شمشیر به دست گرفت، جنگید و شهید شد. ای علی، ای علی مظلوم، تو کافر و ناامید نکردی؟ شب جمعه میخوای ما را در خونت ناامید؟ تو کافر و رد نکردی گریه کنای زهرا رو روز آخر جلسه میخوای داد؟ تو به قاتلت که ابن ملجم بود محبت کردی؟ اینا چقدر دهه برای زهرای تو گریه کردن، میخوای اینا رو رد کنی؟ زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی، زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی، کمک ز غیر تو ننگ است یا علی مددی، کمیت ما همه لنگ است یا علی مددی. هر کی آرزو داره شب جمعه نجف و کربلا باشه، این مصرع رو بگه و کربلایی بشه. دلم برای تو تنگ است یا علی مددی، دلم برای تو تنگ است یا علی مددی. مشاد کار دالم به یک اشاره تو بود، به کار ما چه درنگ است یا علی مددی. در صفه جوان 14 ساله ای رو فرستاد به میدان، پشت سپاه رو درم شکست. علی صداش زد پسرم بیا بابا، وقتی نقاب از چهرش برداشت لشکر دیدن قمر منیر بنی هاشم. گفتن یا علی یه بار دیگه بفرستش میدان، قائله جنگ و بخوابانه. یه جمله گفت و بلند بلند گریه کرد، منم بگم شما بلند بلند گریه کنی. فرمود النعوذ و خرل الحسن، عباسم و ذخیره کردم برا کربلای حسین. عربی اومد محضر امیر المؤمنین، یه صندوق گذاشت جلومون، گفت یا علی براتون هدیه ای آوردم، آقا صندوق وا کردید، یک شمشیر بسیار زیبا بود. قمر بنی هاشم 9 ساله بود، دم در مؤدب ایستاده بود. دید عباس داره خیره خیره به شمشیر نگاه میکنه. پسرم بیا جلو بابا. عباس دوید جلو. عباس من دوست داری شمشیر رو بهت هدیه بدم؟ گفت بله پدر جان. شمشیر رو بس به کمر قمر بنی هاشم، نوک شمشیر به زمین کشیده می شد. اصحاب دیدن علی داره گریه می کنه. آقا شمشیر دادن دیگه گریه نداره. فرمود یه صحنه‌ای در نظرم آمد. یه روز کربلا عباس همین شمشیر رو به دست میگیره، میره برا بچه‌های حسینم آب بیاره، اما دستاشو از بدن جدا میکنم. دستای مبارکشو قطع کردن، شروع کرد رجز خوندن. والله انقطعتم یمینی اللي اهمی ابدا بمیرم بر قمر بنی هاشم. فوقف العباس متحیرا. خصائص العباسی می نویسد لشگر دیدن عباس سرگردانی استاده. پسر علی چرا متحیری؟ به زبان حال میگه مردم میخوام به جنگم، دست ندارم. میخوای گریه کنی توی جمله گریه کن. میخوام به خیمه برم و آب ندارم. دیدن قمر بنی هاشم بالای اسب داره سرش رو تکان تکان میده. آقا چرا اینقدر سر مبارک تو تکان میدی؟ به زبان حال میگه مردم تیر در چشم نشسته، میخوام تیر رو درارم، دست ندارم چه کنم. هرچی سر رو تکون داد دید تیر بیرون نمیاد. یه ذره غبار وارد چشمت میشه بیچارت میکنه. تیر سه شعبه کجا؟ چشم قمر بنی هاشم کجا بود؟ یه مرتبه لشگر دیدن آقا سر نازنین شو برد پایین، کنده های زانو رو برد بالا، تیر و گذاشت وسط دو کنده زانو، با کمک پا تیر و دراره اما نذاشتن دیگه سرش رو بلند کنه، عمود آهن زده. علامه قزوینی که تو حرم عباس نماز میخوند در عالم رویا قمر بنی هاشم فرمودن این روزه منو برو مردم زیاد بخونید، اگه انسانی از بالای بلندی بخواد رو زمین بیفته دست داشته باشه حایل میکنه لطمه به بدنش وارد نشه. دست نداشتم بدنم پر از تیر بود، خدا لعنت کنه عمر سعد و گفت عباس رو تیرباران کنید، فسار جلده کل قنفذ، بدن عباس مثل بدن خارپشت پر از تیر شده بود. فرمود وقتی رو زمین افتادم دوباره ای تیرا به بدنم فرو رفت. شب جمعه است، والدینتون رو تو روز شریک کنید، از شب جمعه غافل نشو، بابا تو برزخ منتظرت، مادر چشم انتظارت، بگو مادر توان مالی ندارم برات خیرات بدم، اما شب جمعه از روزه اول فضل یه دست گل برات میفرستم. مادر عمه شهدای کربلا دم آخر از کوثر آب نوشیدند و رفتن، علی اکبر فرمود هازا جدی رسول الله، بابا جدم اومده برام آب برده، بر عمه شهدا آب بردن از کوثر در ورود به برزخ. فقط یک شهید بود، انبیا براش آب بردن، از کوثر براش آب بردن، گفتن عباس آب بنوش، فرمود تا حسین آب ننوشه من آب نمی نوشم. بذار یه جمله دیگه هم بگم، اگه فاطمیه دیگه نبودی زیاد غصه نخوری تو عالم برزخ. نمیدونم کی این بنا رو گذاشته که باید روز آخر فاطمیه در خونه قمر بنی هاشم گدایی کرد، یعنی میگن اگه زهرا بخواد به شما موز بده با دستای بریده عباسش میده. خیلی دوست میداشت برا بچه ها بیاره، قصایص العباسیه می نویسد ساربانی که سر عباس رو حمل می کرد، میگه هرگاه سر بریده بالای لیزه مقابل محمل سکینه قرار می گرفت، می دیدم عباس چشاش رو هم می داره، هنوز از رو خجالت داره. مرا از کودکی احساس دادم، مرا عادت به بوی یاس دادم، کلید قفلهایم را از اول به دست حضرت عباس دادم، دوای دردهایم را از اول دست حضرت عباس دارم، بیدین المقتوعتین العباس یا الله.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8.